درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم. دعوتتون می کنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی ضربه سکه.
ضربه سکه با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضربه سکه رو با شما دوستداران مباحث اقتصادی. الهی به امیدتون.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اولین شنبه از زمستونه امسال دوم دی ماه. من علی مسعودی هستم، به اتفاق همکارانم زهرا بهری تهیه کننده محترم برنامه، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و فاطمه حسن‌پور کارشناس بخش تازه های اقتصادی. قرار حدود 54 دقیقه خدمت شما باشیم، همسفر لحظه های ناب شما، شمایی که به نوعی با اقتصاد شرایطتون خلاصه کلن گره خورده و تو هر نقطه از ایران هستید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، میتونین برامون پیام بفرستین و نظرات پیشنهاد بدین. تلفن گویا 24 ساعت هم رادیو گفتگو داره، 2786-1035. یه برنامه کاربردی هم رادیو کلن داره، اسمش ایران صداست، که از طریق این میتونید به رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم گوش بدین. به آرشیو برنامه ها من جمله ضرب سکه هم دسترسی داشته باشید. میخوان بگین برنامه ضربه سکه خوبه، عالیه، بازم از این کارا بکنیم، این موضوعات رو بگیم، یا احیانا اگه انتقادی هم داشتین 162 روابطومی صدا و سیما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شماست.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان.
امروز نقش دانش به عنوان عاملی محرک و اثرگذار در توسعه و رشد اقتصادی کشورها مقوله‌ای انکار ناپذیر است. اقتصاد مبتنی بر دانش مفهومی است که اقتصاد را بر پایه تولید، توزیع و بهره‌گیری از دانش و اطلاعات ترسیم می‌کند. از آنجا که در هر جامعه منابع اساسی اقتصاد به جز دانش برای مدت زمان طولانی پایدار و ماندگار نخواهند بود، اقتصاد دانشی این امیدواری را به وجود آورده که همگرایی و تلفیق دانش، اطلاعات و فناوری هدایت کننده اصلی رشد، خلق ثروت و اشتغال در سرتاسر همه صنایع خواهد بود. تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد دانش می‌تواند بیش از پیش رشد اقتصادی را افزایش دهد.
موضوع این هفته هوش مصنوعی و اقتصاد پیشرو. با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. خوش اومدید به ضرب سکه. هوا یه وقتایی، خیلی وقتای پیش اینجور موقعها، در واقع ما توی دی ماه اون اوائلش مخصوصا وقتی از خواب بلند میشدیم میدیدیم یه برفی اومده، حالا توی کشور جای مختلف اومده، تهران هنوز داره خلاصه توی هوای آلوده سر میکنه و امیدواریم که به سمت برفی بره، یه ذره خلاصه کیف کنیم، مدلش متفاوت بشه. همونجور که متوجه شدید میخوایم بپرزیم به هوش مصنوعی و اقتصاد پیشرو تو برنامه امروز و کارشناسانی که در برنامه حاضر هستن رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر امیررضا احمدیان، ایشون کارشناس اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات هستن. آقای احمدیان سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدین. آقای دکتر محمدرضا معبودیان، ایشون کارشناس ارشد حوزه هوش مصنوعی هستن و رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یا تهران البته فکر میکنم تهران. به سلامتی، فرق نمیکنه آقا، همش خوبه. آقای معبودیان خیلی خوش اومدین.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای مهندس پژمان مقدمی، ایشون کارشناس حوزه اقتصاد هوشمند هستن. آقای مقدمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی، هر سه بزرگوار. برای اینکه بخوایم وارد موضوع بشیم، شاید بد نباشه هر کدوم از بزرگوار من خواهش بکنم که در رابطه با موضوع نکاتی که مد نظرشونه و امروز میخوان تو برنامه هم بهش بپردازن یه مقدار اشاره بکنن، تا هنوز وارد در واقع موضوع و دستور نشدیم ببینیم مثلا کلن تحلیلشون خیلی کوتاه در رابطه با موضوع چیست. آقای دکتر احمدیان در خدمت شما.
خواهش میکنم. امروز ما با بروز هوش مصنوعی و ابزارهای مرتبط با هوش مصنوعی به سرعت داریم به سمت تغییر پارادایم های کسب و کار وارد میشیم و این تغییر پارادایم های کسب و کار برای ما مسائلی از جنس رگولاتوری، تنظیم بازار و تغییر محیط های کسب و کاری رو به همراه خواهد داشت. من فکر میکنم ما تو این برنامه اگر بتوانیم در کنار هم در مورد این موضوعات گفتگو کنیم، شاید یه نگاه جامع تری رو بتونیم به شنوندگان عزیز منتقل کنیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر معبودیان.
خواهش میکنم. پیرو فرمایشات آقای دکتر احمدیان، ما احساس میکنیم که توی کارهای روزمره مردم و توی امور جاریه سازمانها باید به امور هوش مصنوعی و کاربردی سازی هوش مصنوعی بپردازیم. خب این بحث کاربردی سازی هوش مصنوعی موضوعی هستش که میتونیم توی این برنامه بهش بپردازیم، هم جایگاه دولت رو توش ببینیم، هم حاکمیت رو ببینیم و هم سازمان‌های مختلف رو.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس مقدم حضرت عالی.
بله، من فکر میکنم که عرض به خدمت شما که ما برای اینکه هوش مصنوعی رو بتونیم پیاده سازی بکنیم، چون هوش مصنوعی تکنولوژی که از اون ور اومده و ما باید استفاده بکنیم، یکی از چیزایی که خیلی خیلی مهمه بحث فرهنگ سازیه و نکته دوم آماده سازی متخصصینی در این حوزه که بتونن از این هوش مصنوعی حداکثر استفاده را به ما برسونن. بنابراین بحث نیروی انسانی چه تو حوزه دولت، چه تو حوزه اجتماع برای و چه تو حوزه دانشگاه‌ها برای تربیت این نیروی انسانی به نظرم میاد که خیلی مهمه، چون اگه ما نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم عملاً بهره خیلی زیادی از هوش مصنوعی اونجوری که باید بگیریم نمیتونیم بگیریم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر احمدیان، دوستی میگفت توی جلسه در رابطه با این موضوعات که صحبت میکردیم پیشنهاد و نکته‌ای که داشت در رابطه با حالا یه موضوعی که کاملا هم ارتباط داره به بحث امروزمون این بود که ما اگر این موارد رو تجاری سازی نکنیم عملا آخرش نتیجه نمیگیریم، یعنی اگه یه مقوله تجاری بهش اضافه بکنیم و بیاریمش تو کسب و کار، اصولا کسب و کاریش بکنیم، این جواب میده. یه نکته‌ای که اشاره کردن الان آقای مهندس مقدمی در رابطه با نیرو هم توی دولت هم توی بخش خصوصی فرق نمیکنه، همه جاها اینه که یه وقتایی خب ما تجربه باعث شده که ببینیم توی دولت وقتی خیلی از اتفاقات میره معمولا یه ذره سنگین حرکت میکنه، کار دولت زیاده، معمولا هم قرار بر این بوده که دولت کوچیک بشه، این اتفاقات بیفته که شاید این هوش مصنوعی خودش بتونه واقعا این موضوع رو یه ذره رقم بزنه. و اونجا اگر قرار باشه پیگیری بشه، یعنی خارج از این که بالاخره چارچوبا و اینها و اون شورای بالاخره عالی این که تو این زمینه هم الان در واقع راه افتاده، اینا اتفاقات خوبیست، اجراییاشو باید بیشتر بخش خصوصی انجام بده که عملا به نتیجه برسه. نظرتون چیه در رابطه با این موضوع؟
ببینید من در ابتدا میخوام یه اشاره کنم به مطالعات اخیری که در پایان سال میلادی جاری منتشر شده توسط برخی مؤسسات تخصصی این حوزه. پیش بینی کردن که در سال میلادی آینده که حالا چند وقت دیگه شروع میشه میزان سرمایه گذاری در بخش هوش مصنوعی نسبت به سال گذشته میانگین در دنیا 8% افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که توجه در حوزه سرمایه گذاری ها تغییر میکنه. از یه طرف دیگه پیشبینی ها میگه که 40% امورات اتوماسیونی و امورات جاری سازمان ها 40% افزایش خواهد داشت در حوزه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی سازمان ها به سمت هوش مصنوعی میرن. حالا اگر ما بخوایم در واقع طبق فرمایش شما صحبت کنیم، اینکه آیا هوش مصنوعی رو یک ابزاری برای سازمان میبینیم یا یک فرصتی برای اقتصاد؟ قطعا از نظر من فرصتی برای اقتصاده که تأثیر در رفتارها و اتوماسیون و سازمانهای ما خواهد گذاشت. چرا؟ چون سازمانها هم از این ابزارها استفاده میکنن. حالا نقطه کلیدی اینه که آیا ما باید دنبال ترویج و توسعه این ابزار در نظام دولتی بگردیم یا در نظام خصوصی؟ این یه سوال خیلی کلیدیه. اساسا من معتقدم باید در نظام خصوصی و در بخش خصوصی به دنبال این موضوع باشیم. تجربه‌ای که خیلی از کشورهای دنیا انجام دادن و من خیلی روش تاکید دارم اینه که به سمت در واقع ایجاد انستیتوهای ملی رفتند که بتونن اون نیروی انسانی رو آماده کنن، اون فضای کسب و کار رو تسهیل کنن و دولت فقط نظارت و در واقع میشه گفت اون موارد عالیه رو انجام میده، یعنی اون هماهنگی های عالیه رو انجام میده و این فرصت رو به بخش خصوصی و دانشگاه‌ها یعنی مراکز علمی میده که در کنار هم بتونن چیکار کنن، این فضای اقتصادی جدید رو ترسیم کنن. چیزی که ما باید در واقع بهش فکر کنیم اینه که اساساً اگر میخواهیم متناسب با رشد دنیا رشد هوش مصنوعی داشته باشیم، کار فراتر از در واقع ایجاد کارگروه یا در واقع توسعه این مسائل صرفاً در بخش دولتیه، وگرنه ما در جریان تکنولوژی غرق خواهیم شد.
بله خیلی متشکرم. چون ما موضوع همینه دیگه، موضوع حالا جلسات مختلف، گروه‌های مختلف، کارگروه‌ها و اینها همه هستند، اینا باید تسهیل بکنن، نه باید خودشون یه دفعه باعث این بشن که سنگ جلو پا بیاد و به نتیجه نرسه یا دیرتر به نتیجه برسه. آقای معبودیان، ما یه مقدار حالا از این زاویه هم به موضوع نگاه بکنیم که اصلا هوش مصنوعی توی اقتصاد ما چگونه میتونه تحول ایجاد بکنه. عملا ما همه چیز رو باید فکر بکنیم که هوش مصنوعی میاد حل میکنه در اقتصاد.
عرض بکنم برای اینکه برای این سوال شما من یک پاسخ خوبی داشته باشم، شاید بد نباشه ابتدا یک گلگی یا یک چالشی رو در مملکت خودمون داشته باشیم. ببینید ما توی مملکتمون دو طیف مدیر مشغول به کار هستن، مدیران تحولگرا و مدیران ثباتگرا. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی مملکت و حالا موانعی که توی حوزه معیشت مردم وجود داره، تقریبا میشه گفت خیلی از مدیران ما ثباتگران، به فرض اگر یک مدیری 3 سال قرار هست توی یک پوزیشنی توی یک موقعیت کاری حضور داشته باشه، اگر که اون سازمان خودش رو با همون حالت قبلی تحویل نفر بعدی بده، خیلی مدیر موفقیه. خب این با روح هوش مصنوعی که یک تغییر پارادایم و عملا یک تحول جدی میخوایم توی صنعت و توی سازمان ها داشته باشیم، در حداقل در تنافره و نمیتونن با هم دیگه جور در بیان. از یه طرف دیگه تو دولت ما هر تکنولوژی جدیدی که میاد، دولت و حاکمیت، حالا هر دو رو من عرض میکنم، ما یک نگاهی داریم که نگاه حکرانی بر اون تکنولوژیه، یکی حکرانی با اون تکنولوژی. مثلا ما میگیم IoT، میگیم حکرانی بر IoT و حکرانی بر IoT. ما توی اینترنت اشیا اسخای میکنم. خب ما توی هوش مصنوعی هم الان توی مملکت میبینیم که همه نگاه ها حکرانی بر هوش مصنوعیه. این اصلا مطلوب نیست و ما باید حکرانی با هوش مصنوعی رو برای همه سازمان ها واسه امور اقتصادی، امور اجتماعی و موارد دیگه داشته باشیم. با این مقدمه خیلی میشه گفتش که کوتاه، من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم و به سوال شما برسم، دولت و حاکمیت باید 4 تا کار تو حوزه هوش مصنوعی بکنه تا ما بتونیم شروع بکنیم نتیجه گرفتن توی حوزه تجاری سازی رو. یکیش اینه که تنظیمگری بکنه که آقای دکتر فرمودن، یکی تسهیلگری کنه. ما متاسفانه فقط تنظیمگری رو دولت قبول داره و جایگاهش رو میپذیره. یه جاهایی باید نظاره‌گری کنه. ما وقتی داریم مسائل های تک رو صحبت میکنیم، فقط باید بستر ایجاد بشه همونجوری که آقای دکتر فرمودن، که ما بتونیم مثلا یک آزمایشگاه زنده‌ای داشته باشیم، لیوینگ لبی داشته باشیم که بتونیم موارد رو کاربردسازی بکنیم و یه تعدادی هم تضمین‌گری داشته باشه که بتونه اون کارآفرینی که داره تو حوزه هوش مصنوعی یا در لبه تکنولوژی داره یک موردی رو ایجاد میکنه، تضمینی داشته باشه که بتونه اون رو تجاری بکنه. این چون نیستش که مقدار ما چالش داریم.
متشکرم. اینا همه اون نکات مهمی است که واقعا هم باید بشه شرکت هم براش پاسخ داشت. یعنی اولا به سمت راه حل هم رفت که حالا سعی میکنیم یه مقداری هم به این موضوع بپردازیم. آقای مهندس مقدمی، نکته نیروی انسانی که حضرت عالی اشاره کردین، فارغ از این که نیروی انسانی توی این زمینه داریم نداریم، کم داریم، باید زیاد داشته باشیم، مثلا از دانشگاه تربیت بشن، یه اتفاق دیگه هم که وجود داره، خودمون نیروهای انسانی به این فکر میکنن که با حضور هوش مصنوعی یه جورایی جایگاهشون داره تضعیف میشه. عملا این نیروهای انسانی رو میتونیم حتی در حوزه‌های تخصصی، البته اونجا یه مقدار کم رنگ‌تر، چون الان اونا فعلا دارن روی موضوع کار میکنن، خودشون بازارش داغه، روی بقیه نیروهای انسانی. این رو چجوری میشه کنار هم قرار داد؟ ما در رابطه با آقای دکتر احمدیان اشاره کردم، در رابطه با تحول تو حوزه‌ای که حتی کسب و کارها هم داریم مواجه میشیم، ما تو خودمون تو همین برنامه ضرب سکه پرداختیم به کارهای جدید، کسب و کارهای جدید، و یه وقتای آلارم دادیم به، یعنی اخطار دادیم، همراهی کردیم با همه کسب و کارهای سنتی که ببینید کسب و کارها داره تغییر میکنه، به این فکر باشید، دنبالش باشید، نگران نباشید، باید راهش رو پیدا بکنید که عملا چجوری مسیر رو طی بکنید. اتفاقی که سر آژانس‌های اتومبیل و مسائل اون در واقع تاکسی‌های اینترنتی اتفاق افتاد، اینجوری نشه.
بله، عرض به خدمتتون که من اینطوری به موضوع میخوام نگاه بکنم که اگر این حوزه رو به 2 قسمت تقسیم بکنیم، یه قسمت خود حوزه فناوری اطلاعات که الان استحضار داری که تو حوزه فناوری اطلاعات ما متخصص برای حوزه جاریمون هم کم داریم، یعنی همین الان چالش بسیار بزرگی تر تأمین نیروی انسانی برای حوزه فناوری اطلاعات خارج از هوش مصنوعی داریم، یعنی برای برنامه نویس مثلا، برای متخصص امنیت. پس این یه نکته. نکته دوم این که فرمایش شما کاملا صحیحه، منم قبول دارم، آمارها نشون میده که در سال 2025 1.8 میلیون شغل از بین میره، 2.3 با استفاده از هوش مصنوعی اضافه میشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که آیندگان ما، نسل‌های در حقیقت کارمندای بعدی ما، باید یاد بگیرن که چطوری به کمک هوش مصنوعی کارشون انجام بدن.
در واقع این... سواد این موضوع رو بله. همراه خودشون بله. داشته باشن و به روز باشن
بله. اون چیزی که من الان به عنوان چالش بهش نگاه میکنم، من فارغ از این که ما رگولاتوری داشته باشیم یا نداشته باشیم، من معتقدم که یه گوله برفی راه افتاده و هر لحظه هم داره بزرگتر میشه. ما باید خودمون رو آماده بکنیم که مقابل این له نشیم. برای اینکه این کار بکنیم باید چیکار بکنیم؟ باید فرهنگ اینو تو جامعه راه بندازیم و جا بندازیم و متخصصان این امر باید یاد بگیرن که چجوری با وجود این تهدید یا فرصت، چون هم میتونه یه تهدید باشه برای ما و هم میتونه یه فرصت باشه، بتونن چرخ اقتصاد رو بچرخونن. چرا؟ اینکه هوش مصنوعی با قدرت بسیار زیادی میتونه تو حوزه تولید به ما کمک بکنه. بنابراین من همچنان نیروی انسانی رو، نیروی انسانی متخصصی که بتواند از هوش مصنوعی استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه رو، بسیار کلیدی میدونم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این پیوست فرهنگی در رابطه با هر کار جدیدی که میخوایم بکنیم، یه وقتایی هم سر کارهای قدیم که هنوز واقعا توی راه راست خودش نرفته حتما باید باشه، به خاطر اینی که میتونه تأثیر بذاره توی رشدش و تأثیر مثبت برای هموار کردن راه برای پیش رو رفتن و عملا به نتیجه های خوب رسیدن. و اما در این قسمت میخوایم تازه های اقتصادی رو بشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم حسنپور.
سلام و درود بر شما کارشناسان محترم و همه همراهان خوب برنامه ضرب سکه. صحبت از هوش مصنوعی و اقتصاد پیش رو، ایران رتبه 17 جهانی در تولید علم هوش مصنوعی رو داره. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هم خبر داده که فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوپا تسهیل میشه و حمایت ها متناسب با نیاز و نوع شرکت ها بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی جدید اتخاذ میشه. اگه این شرکت ها بتونن به زنجیره ارزش صنایع و اقتصاد پیوند بخورن، در واقع با یه شبکه سازی زنجیره وار طیف وسیعی از شرکت های دانش بنیان برای زنجیره صنعت و بازار در واقع متصل میشن. آقای دهقانی گفته ما تلاش میکنیم که بستری رو فراهم بکنیم تا تمام بخش های جامعه ضمن استفاده از سرویس های هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی از امکان کاربری و توسعه این فناوری هم برخوردار بشن. برای همینه که دولت از پارک های علم و فناوری حمایت میکنه. در سفر اخیری هم که آقای دهقانی به خراسان رضوی داشته، از ظرفیت های بالقوه و بالفعل زیادی که در تولیدات فناورانه محصولات دانش بنیان دارن حمایت کرده. الان یه توافقنامه جدیدی برای دانش بنیان‌ها برای هوشمندسازی شبکه آبرسانی امضا شده. حمایت مالی که در قالب ارائه تسهیلات تا سقف 200 میلیارد ریاله که برای اجرای این طرح قرار فراهم بشه. هوشمندسازی کشاورزی با طراحی سامانه‌های ایرانی رو دیدم از سیتر اخباریه که بسیار امید بخشه که برای حذف نیروی انسانی در واقع مجموعه از سخت افزارها و نرم افزارها رو به مشتری ارائه میده. مثلا برای کنترل و پایش دقیق گلخانه ها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی از راه دور، دیگه نظارت شبانه روزی توسط نیروی انسانی نیازی نیست. در بسیاری از مزارع بزرگ آبیاری ها رو به عهده میگیره. رعایت استانداردهای مرغداری، گاوداری و پرورش ماهی رو میتونه در واقع پوشش بده. الان ما به کارگیری محصولات فناورانه رو در حوزه‌های مختلف، در محصولات نفتی، سلامت محور، مخابرات به تکرار داریم در تیتر اخبار می‌بینیم و یکی از تازه‌ترین موضوعاتی رو که من دیدم در خصوص خطوط انتقال کالا هستش که خیلی با استقبال روبرو شده. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن خطوط انتقال کالا رو به شکل هوشمند طراحی و تولید بکنن که برای تولید کارخانه ها و صنایع برای رفع نیاز کسب و کارها میتونه بسیار مؤثر باشه. خب قرار شده که در آینده اقتصاد جهانی هوش مصنوعی در واقع نیروی محرکه اصلی در جایگزینی با سرمایه و نیروی کار باشه که قطعا میتونه اعمال انسانی رو در مقیاسی بسیار بزرگتر با سرعت بیشتر و به دفعات زیاد تکرار بکنه و محدودیت های تولید رو از بین ببره.
ضربه سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضربه سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضربه سکه.
خب خیلی ممنون از تشکر خانم حسن‌پور برای این بخش و مواردی که به ما گفتن و اطلاع رسانی کردن. آقای دکتر احمدیان، موضوع اتفاقی که امروز در کشور تو حوزه هوش مصنوعی میفته هم موضوع مهمیه، شنوندگانم شاید واقعا بخوان بدونن که امروز ما داریم چی کار میکنیم و بعد حالا همین چی کار میکنیم رو چی کار باید بکنیم هم بخوان بهش اضافه بکنیم. فما از اون قسمت فعلا اتفاقات روزش برامون بگین و اون اتفاقات که باید بیفته رو حالا آقای معبودیان بیشتر توضیح بده.
خواهش میکنم. ببینید، من در ادامه یک جمله رو در ادامه فرمایشات جناب آقای مقدمی بگم. ببینید، هوش مصنوعی گذشتن از لایسنس مدرک به سمت مهارته، یعنی جایی که ما ضعف داریم و مهارت بالاخره باید یه مسیری داشته باشه برای تجربهش و برای رسیدنش. این مسیرهای رسیدن به مهارت در کشور ما اساسا خیلی طولانیه. نگرانی داریم، خب هوش مصنوعی میاد فردا ماهیت خیلی از کسب و کارها از بین میره. من معتقدم که ما مهارت‌های جدید در کنار هوش مصنوعی نیاز خواهیم داشت که بهش فکر نکردیم یا بهش فکر نمی‌کنیم. پس این یه نکته است. نکته دوم اینه که دنیا به شدت داره در مورد هوش مصنوعی مولد صحبت میکنه یا جنراتیو AI داره صحبت میکنه که در همه حوزه‌ها برای اجرایی شدن و عملی شدن یا عملیاتی شدن برنامه داره. یعنی هوش مصنوعی بخشی از برنامه استراتژیک سازمان‌ها و شرکت‌هاست در بخش‌های عملی. حالا سوال اینه، آیا واقعا سازمان‌های ما در برنامه راهبردی و استراتژیکشون بودجه، منابع و ردیفی برای هوش مصنوعی دارن یا ندارن؟ من فکر می‌کنم این چالش دوم ماست که ما واقعا این خلع رو داریم. پس بنابر این اتفاقی که می‌افته، من میام میگم که ما ظرفیت و فرصت‌های خوبی در کشور داریم. همونطور که سرکار خانم در گزارش فرمودن، تیم‌های دانش بنیان و استارتاپی خوبی داریم. اما مشکلمون کجاست؟ مشکلمون اینه که ما در توسعه هوش مصنوعی اون نخ تسبیح رو نداریم. و من تأکید میکنم با یه کارگروه اون نخ تسبیح اتفاق نمی‌افته. مواردی رو جناب آقای معبودیان فرمودند در بخش‌های مختلف، هر کدوم از اونها یه پارادایمی که یه پارادایم شیفت میخواد. ما نمیتونیم صرفاً با شمردن تعداد مقالات در حوزه هوش مصنوعی جایگاه برای خودمون تعریف کنیم. ما باید از جایگاه عملی صحبت کنیم. ما چقدر هزینه برای هوش مصنوعی پیش بینی کردیم و الان بلوغ هوش مصنوعی در کشور ما کجاست و با چه هزینه‌ای در چه زمانی به چه بلوغی خواهیم رسید؟ این بلوغ رو هم از دو بُعد ببینیم، از بُعد در واقع اقتصادی مملکت، تأثیر بر اقتصاد مملکت. بالاخره ما هزینه میکنیم در فضای اقتصادی که به یک ارزش افزوده جدید برسیم. ببینید، شرکت های جوان ما بلدن، بالاخره لااقل اینه که نوآوری رو بر اساس اون چی که در دنیا اتفاق میفته پیاده سازی میکنن. نمونهش همه این کسب و کارهایی هست که شکل گرفته. بله. و کسب و کارها امروز دارن به افزودن هوش مصنوعی در اون پلتفرماشون، در محیطاشون فکر میکنن.
بله.
ولی واقعیتش اینه که این خوبه برای شروع، لازم هست، اما کافی نیست. برای کافی بودن باید یک استراکچر داشته باشیم و من معتقدم اون استراکچر چه در بعد در واقع فرهنگسازی، من بخوام یه تأکیدی کنم باز به فرمایش دوست عزیزمون، ما در بحث هوش مصنوعی از یه نقطه فعلی میخوایم به یه نقطه آتی برسیم. نقطه فعلی چیه و نقطه آتی چیه، این خودش مسئله است. همیشه رسیدن از یک نقطه فعلی به یک نقطه آتی مبتنی بر فرهنگ و استراتژی خواهد بود. این فرهنگ و استراتژیه که برای ما ارزش افزوده به همراه میاره و این ارزش افزوده با بخشنامه و با کمیته و کارگروه اتفاق نمیفته. ما باید نهادهای حمایتگر، نهادهای راهبردساز، نهادهای ترویج فرهنگ که من ازش به عنوان انستیتوی ملی هوش مصنوعی نام میبرم باید بهش فکر کنیم.
بله، خیلی ممنون. این ساختار داشتن اصولا تو هر کاری نتیجه میده و خود این میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه. یه پیامک هم داریم از در واقع خانم نسرین از شهرک قوز که نوشتن که اونایی که خیلی خوشبین هستن به کارول هوش مصنوعی توی اقتصاد حتما شغلشون از هوش مصنوعی در امانه، ولی من این که در بخش کشاورزی و محیط زیست مشغولم، نگرانم که اگر در واقع پایش ها از راه دور و با بهره بردن از هوش مصنوعی صورت بگیره، تکلیف من چی میشه؟ باید برم سراغ کار دیگه ای؟ منی که در واقع شغلم رو تازه بهش رسیدم و با این سرعتی که داره پیش میره واقعا نگران خواهم بود. این همون نکته بود که حالا با آقای مقدمی صحبت کردیم، نکته خیلی حالا به جایی هم اشاره کردن که حالا از آقای مقدمی میخوام بعد از آقای معبودیان در این رابطه به ما بگن. آقای معبودیان، ما در هوش مصنوعی به کجا باید برسیم؟ این نکته مهمه، اینه که امروز به کجا باید برسیم، آیا در جای خودمون هستیم یا نیستیم، از زاویه به حال بحث بازار و بخش خصوصی. و من فکر میکنم از این زاویه حضرت عالی بهتر بدونه.
خواهش میکنم اگر به این پیامک هم بخوایم یه جورایی پاسخ بدیم، ببینید هوش مصنوعی در اصل یه پروداکت یا یک محصول نیست، یه بای پروداکت، یه محصول جانبیه که میاد و اون کار مورد نظر رو، ابزاره، بله، میاد و اون کار رو تسهیل